با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 2. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که در فصل دوم پولس درباره استانداردها و معیارهایی سخن میگوید که خدا بر اساس آنها یک ایماندار توبه کرده و پاک شده را داوری خواهد کرد. با توجه به رومیان فصل 2:2 با اولین اصل آشنا شدیم و فهمیدیم که حکم خدا بر اساس واقعیت و حقیقت است. در برنامه امروز با بقیه اصول و معیارهای خدا برای داوری آشنا می شویم و در آیه 6 به دومین اصل عظیم می رسیم. در رومیان فصل 2:6 می خوانیم که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. خدا هر شخص را بر اساس اعمالش جزا خواهد داد. عدالت مطلق میزان و معیار داوری یا پاداش ها می باشند. اعمال انسان در نور مقدس خدا قرار خواهد گرفت. هیچ انسان عاقلی دوست ندارد بر اساس آن میزان داوری شود. کورنلیوس را به یاد آورید. او مرد نیکویی بود، اما گم شده و گمراه بود و به نجات از گناهانش نیاز داشت. رومیان فصل 2:7 می گوید اما آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را. در ذهن خود داشته باشید که بر طبق این معیار دوم یک روش زندگی موضوع اصلی نیست، بلکه روش زندگی پایه و اساس داوری است. کنندگان اعمال نیکو بر اساس اعمال خود داوری خواهند شد. یوحنای رسول در مکاشفه فصل 20:12 میگوید و مردگان را کوچک و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند، سپس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به سبب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. کسی که می‌خواهد برای حیات ابدی کار کند ممکن است چنین اعمالی را انجام دهد. ایشان بر اساس اعمالشان داوری خواهند شد، اما به آنان گفتند که اعمالشان سودی نخواهد داشت. در مکاشفه فصل 20:15 می‌خوانیم و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. توسط اعتماد و ایمان داشتن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود، نام شما در دفتر حیات نوشته و ثبت می شود. حیات جاودانی یک پاداش برای اعمال نیکو نیست، بلکه یک هدیه است برای آنانی که به مسیح ایمان می آورند. اکنون به سومین معیار داوری توجه کنید. در رومیان فصل 2:11 می خوانیم زیرا به نزد خدا طرفداری نیست. این معیار از اصول بزرگ عهد عتیق هم بود. در تثنیه فصل 10:17 می خوانیم خداوند خدایتان خدای خدایان و رب الارباب است. او خدایی بزرگ و تواناست، خدای مهیبی که از هیچ کس جانبداری نمی کند و رشوه نمی گیرد. شمعون پتروس وقتی که به خانه کورنلیوس رفت به آن نتیجه رسید. در اعمال رسولان فصل 10:34 می خوانیم که پتروس جواب داده و می گوید که حالا دریافت است که خدا به ظاهر انسان نگاه نمی کند. خدا تفاوت قائل نیست. او اجازه چاپلوسی به کسی نمی دهد. همه در نظر او یکسان هستند. چشمان عدالت بسته است، نه به خاطر اینکه کور است، بلکه برای او فرقی بین افراد تخت نشین و فقیر نیست و تفاوتی بین آنان نمی‌گذارد. همه یکسان هستند. عضویت در یک کلیسا یا خانواده خوب، یک شهروند برجسته بودن یا داشتن اعتقادات صحیح هیچ امتیازی در دید خدا نمی باشند. سؤال مهم این است: آیا نجات دهنده را دارید یا نه؟ این مهمترین موضوع است. در رومیان فصل 2 آیه 12 می خوانیم: زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. این هم شرط دیگر و معیار چهارم است که خدا بر طبق آن داوری خواهد کرد. توجه کنید که در آیه بعدی چگونه تشریح شده است. رومیان فصل 2 آیه 13 میگوید: از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. گاهی میشنویم که بعضی افراد میگویند خدا نشناسان گم شدند چون درباره مسیح نشنیده و او را نپذیرفتند. دوستان، اینطور نیست، بلکه آنها گم شده هستند چون گناهکارند. این وضعیت همه انسان هاست. انسان ها به وسیله نوری که دارند نجات نخواهند یافت، بلکه به واسطه نوری که دارند داوری خواهند شد. در این آیه خواندیم از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند. افراد بسیاری فکر می‌کنند که فقط با موافقت و رعایت کردن موعظه سر کوه عیسی مسیح نجات خواهند یافت. و اکنون در اینجا معیار پنجم را می‌بینیم. در رومیان فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم: چون که از ایشان ظاهر می‌شود که اعمال شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می‌دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می‌کند یا عذر می‌آورد. خدا بی ایمانان را بر اساس ضمیر خداگاهشان داوری خواهد کرد و می‌تواند چنین کند. بعضی مردم فکر می کنند چون بی ایمانان مکاشفه ای از خدا ندارند، پس از داوری خدا فرار خواهند کرد. اما واقعیت این است که آنان بر اساس نوری که دارند زندگی نمی کنند. خدا آنها را بر آن اساس داوری خواهد کرد. در رومیان فصل 2 آیه 16 می خوانیم: در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطه عیسی مسیح بر حسب بشارت من. امروزه این فکر غلط در ذهن ما است که تصور می‌کنیم چون انسان‌های خوبی هستیم و البته فقط فکر می‌کنیم پس نجات خواهیم یافت. خدا کسانی را که اعمال نیک انجام می‌دهند، نیکوکاران را داوری خواهد کرد و او ایشان را به وسیله عیسی مسیح داوری خواهد کرد، آن که با توجه به متا فصل 5 آیه 27 الی 28 گفت: اگر مردی با چشم شهوت به زنی نگاه کند محکوم به زناکاری است. این فقط یک نمونه از اسرار قلب ما انسان هاست. آیا دوست دارید اسرار قلب شما مکشوف شوند؟ منظورم اسرار خوب و دوست داشتنی نیستند، بلکه آن افکار کثیف و حتی به نظر کوچکی که در شما می باشند. این شرایط بایستی سبب شود که همگی به مسیح روی بیاوریم تا نجات یابیم. خدا اشخاص نیکوکار و مذهبی را داوری خواهد کرد، به خصوص یهودیان را، چون شریعت خدا به آنان داده شد. در رومیان فصل 2 آیه 17 الی 18 می خوانیم: و اما شما یهودیان تصور می کنید که چون خدا شریعت و احکام خود را به شما عطا کرده است، بنابراین از شما خوشنود است و می بالید به این که برگزیدگان خدا هستید. شما اراده و خواست خدا را می دانید و خوب را از بد تشخیص می دهید چون احکام او را از کودکی آموخته اید. برای چنین افرادی مذهب دیگر یک وسیله کمک و بازدارنده از گناهان نبود، بلکه باعث شد که مغرور و از خود راضی شوند. نور مسئولیت آنان را بیشتر کرد و بنابراین محکومیت ایشان نیز بزرگتر شد. یهودیان 10 برتری نسبت به غیر یهودیان داشتند که در این آیات و آیات بعدی آمدند. 5 مزیت اول مربوط به این هستند که آنها چه کسانی می باشند. 1. نام یهود را برخورد دارند. 2. بر شریعت تکه می کنند. 3. به خدا فخر می کنند. 4. اراده خدا را می دانند. 5. از کودکی شریعت را دانسته و آموخته و خوب و بد را می دانند. در رومیان فصل 2 آیه 19 می خوانیم: و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان و مؤدب جاهلان و معلم اطفال هستی و در شریعت صورت معرفت و راستی را داری. 5 مزیت بعدی یهودیان همان کارهایی می باشد که پولس نیز انجام می داد. 1. یقین داری که خود هادی کوران هستی. 2. نور ظلمتیان. 3. تأدیب کننده جاهلان. 4. معلم اطفال. 5. در شریعت صورت معرفت و راستی داری. و در آیه بعدی پولس سؤالی را می‌پرسد. در رومیان فصل 2 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خود را نمی‌آموزی و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد؟ آیا خود دزدی نمی‌کنی و از زنا کردن نهی می‌کنی؟ آیا خود زانی نیستی و از بت‌ها نفرت داری؟ آیا خود معبد را غارت نمی کنی؟ پولس رسول به 3 گناه رایج اشاره می کند. 1. فساد اخلاقی، گناه نسبت به دیگران. 2. شهوت پرستی، گناه نسبت به خود. 3. بت پرستی، گناه نسبت به خدا. چرا خود را نمی آموزی؟ به عبارت دیگر، آیا آنچه را که موعظه می کنی خود عمل می کنی؟ خیلی از ما تعلیماتمان بهتر از زندگیمان است. آیا خود معبد را غارت نمی کنی؟ یا از معبد دزدی نمی کنی؟ از زمانی که یهودیان در اسارت بابلی ها بودند و پس از آن تا آنجایی که من می دانم آنان دیگر به بت پرستی رو نیاوردند. اما برای یهودیان مهم نبود که اجناسی را که از معابد خدا نشناسان به دست می آوردند خرید و فروش و تجارت کنند. امروزه نیز مسیحیانی هستند برای اینکه پول و سرمایه ای داشته باشند با اجناسی در تجارتشان سرکار دارند که در کلیسای خود آنها را محکوم می کنند. اکنون پولس به 3 گناه اشاره کرده است، یعنی فساد اخلاقی، شهوت پرستی و بت پرستی، که در فصل 1 همه آنها را در ترتیبی معکوس توضیح داد. بت پرستی بدترین عامل برای یهودیان بود که بالاترین حد گناه محسوب می شد. سؤالی که مطرح می باشد این است که ما مسیحیان امروز تا چه حد شخصیت مسیح را مورد تمسخر قرار می دهیم؟ و یا این کار را به عنوان بزرگترین گناه خود می‌بینیم؟ شخصی این سؤال را به صورت یک شعر نو پرسیده است و می‌گوید: هر فصل از انجیل در یک روز نوشته می‌شود. به وسیله اعمالی که انجام می‌دهی و گفتاری که می‌گویی، مردم آنچرا که تو می‌نویسی می‌خوانند. چه ایماندار و چه بی ایمان، بگو ببینم. انجیلی که به نام توست چه می‌گوید؟ و در آن چه نوشته شده است؟ اکنون پولس درباره نکته‌ای سخن می‌گوید که بسیار ضروری و مهم است. در رومیان فصل 2 آیه 25 می‌خوانیم: زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنه تو نامختونی گشته است. ختنه نشان و علامت برجسته یهودیت و شریعت موسی بود، فقط یک نشانه بود. در خود این سنت هیچ ارزشی وجود نداشت. آن علامت به این معنا بود که شخص ختنه شده شریعت موسی را قبول کرده است. بنابراین برای هر که نسبت به شریعت گناه کرده بود، ختنه او باعث ننگ و شرمساری او محسوب می گردید. آنچه که باید مقدس خوانده می شد بی حرمت شد. این موضوع می تواند در ارتباط با رسوم کلیسایی امروز ما نیز باشد. تعمید آب یکی از مراسم کلیسا است که یک بیان از عملکرد کار خدا در قلب ایماندار می باشد که نمایان و ظاهر می شود. اما همین رسم کلیسایی می تواند باعث تمسخر و شرمساری شخص تعمید یافته باشد وقتی هیچ اثری از نجات در آن فرد مشاهده نشود و ایمان مسیحی او را نمایان نسازد. این موضوع می تواند همچنین در ارتباط با عضویت کلیسایی هم گفته شود. زندگی بعضی از اعضای کلیسا باعث به تمسخر کشیده شدن کلیسا بوده و عضویت آنان در کلیسا باعث شرمساری است. همیشه از خود سوال کنید که آیا رفتار، کردار و گفتار شما باعث تمسخر و شرمساری خداوند عیسی مسیح است؟ اگر در خود چیزی را یافتید، فوراً به سوی خداوند نگاه کرده و توبه کنید و با کمک روح القدس قدم‌هایی بردارید تا خداوند و نجات دهنده عظیم خود را جلال دهید. اکنون گوش کنید پولس چگونه ادامه می‌دهد. در رومیان فصل 2 آیه 26 می‌خوانیم: پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ می توان اینطور توضیح داد که اگر همسر من حلقه ازدواج من را گم کند، به این معنی نیست که مجرد است. ازدواج خیلی بالاتر از یک حلقه ازدواج است، اگرچه حلقه نشانه و علامت ازدواج است. در رومیان فصل 2 آیه 27 می خوانیم: و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آرد، حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز می کنی. دوباره از مثال ازدواج استفاده می کنم. داشتن حلقه ازدواج نشانه چیز مقدسی است، اما بیوفایی نسبت به ازدواج باعث می شود که به حلقه ازدواج بی احترامی شده و مورد شرمساری باشد. برای یک برنامه بشارتی در شهر دیگر در یک مهمانخانه بودم. مردی را در آنجا دیدم که یکی از خادمین یک کلیسا بود. پشت میزی نشسته بود و با خانم بسیار زیبایی که همسرش نبود صمیمانه گفتگو می کرد. نکته‌ای که توجه مرا به خود جلب کرد دیدن دستش بود که از کنار میز آویزان بود و حلقه ازدواجی بر آن می درخشید و کاملاً به چشم می خورد. فکر کردم که این وضعیت چه مسخره است. البته وقتی آن مرد مرا دید خجالت کشید، اما میبینید که حلقه ازدواج ارزش و مفهوم خود را از دست داد. نکته‌ای که پولس میخواهد در اینجا اشاره کند این است که ختنه باید برای چیزی معنا داشته باشد. در رومیان فصل 2 آیه 29 میخوانیم: بلکه یهودی واقعی کسی است که دلش در نظر خدا پاک باشد، زیرا ختنه بدنی خدا را راضی نمی سازد. خدا از کسانی راضی و خوشنود می شود که آرزوها و افکارشان ختنه و دگرگون شده باشد. هر که زندگیش به این صورت تغییر یافته باشد، اگر هم شما او را تحسین نکنید، خدا او را تحسین خواهد کرد. در شریعت موسی قبلا خوانده بودیم که ختنه باید قلبی باشد. گوش کنید که موسی در تثنیه فصل 10 آیه 16 چه میگوید؟ پس دلهای خود را مختون سازید و دیگر گردن کشی منمایید. از نافرمانی و سرکشی دست بردارید و مطیع خداوند شوید. او خواهان هلاک شما نیست، بلکه می خواهد شما را نجات دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.